باز هم یاریش خواهد کرد. در واقع اینطوری میخواد بگه. خب چه ماجرایی بود؟ میگه اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود لم تروها. وقتی که اینها در مکه دیگه تصمیم گرفتن که پیامبر رو به قتل برسونن.
بله.
خب پیامبر تنها بود دیگه. یه نفرم همراه حضرت البته بود. ولی آیه میگه که اینجوری نبود که اون همراه به پیامبر دلداری بده که بگه آقا من مثلا هستم شما دیگه. پیامبر صلی الله علیه و آله داره به همراه خودش دلداری میده، میگه لا تحزن ان الله معنا،
بله
اندوهگی نباش، خدا با ما هست. بله. بعد میگه فانزل الله سکینته علیه، خدای متعال آرامش رو بر قلب این پیامبر خودش نازل کرد، پیامبر آرامش داشت. و ایده به جنود لم تروها، با یه لشکری با سربازانی با نیروهایی پیامبر خودش رو کمک کرد و حمایت کرد که شما اونها رو نمیبینید. خب داستان رو همه بلدن دیگه.
بله.
ببینید اینا اون کسی که رد پاشناس بود مشرکان رو تا دم غار برد.
بله.
یعنی خیلی کار خودش رو خوب بلد بود. ولی گفت که تا اینجا آمدن، حالا یا به زمین فرو رفتن یا به آسمان رفتن. گفتن از کجا؟ شاید تو غار. گفت نه، مگه نمیبینید
تارکه بود رو
دم غار چه وضعیتی داره. ببینید تار عنکبوت در محاسبات کنونی نظامی،
بله
گذشته هم همینطور بوده، به حساب نمیاد که. یعنی هیچ قوه قهریه، هیچ نیروی نظامی نمیاد مثلا
به تار
روی مثلا تار عنکبوت به عنوان یک عامل قدرت نگاه بکنه.
بله.
ولی خدای متعال اینجوریه که تمام موجودات جنود او هستن. ببین یه پشه رو فرستاده سراغ نمرود، پدر نمرود رو در آورد.
بله.
خب جزء جنود الهیه دیگه. شنهای بیابان رو فرستاد سراغ هواپیماها و هلیکوپترهای امریکایی
در
صحرای طبس. ایدهو به جنود لم تروها، در دفاع مقدس 8 ساله که ابرقدرت ها و قدرت های بزرگ و برخی از شیوخ منطقه و غیره اینا همه پشت سر صدام قرار گرفتن.
بله.
خدای متعال مردم ایران رو کمک کرد، جمهوری اسلامی ایران رو. امروز شما کجایید؟ صدام کجاست؟ خب ببینید. بله. از اینها، از این آیات الهی خیلی جلو چشم ما هست اگر بخواهیم که ببینیم.
خیلی متشکرم استاد، خیلی شیوا، خیلی شیرین استفاده کردیم. به اتفاق همه همکاران خوبم با تو خداحافظی میکنیم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. حادثه در هر جای سفر رخ می دهد، با احتیاط برانیم.
محمد آقا عزیزم، داری تون میری یا؟
نه سیک شهر دیگه پلیس نیست.
یعنی پلیس نباشه میخوای گازشو بگیری بیری؟ خب یواشتر برو.
نگاه کن اینا، اینم تابلو 30 کیلومتر دیگه رسیدیم.
عزیز دل من، جاده جادن چه 100 کیلومتر مونده باشه چه 30. تو
به جون خودم دیگه اینجا حوصله این کامیونا رو ندارم.
چی کار میکنی محمد؟
از صبح تا حالا پشت همشون آساسه رفتم، حالا دیگه طاقت ندارم.
سبقت میگیری؟ او هم رو خط ممتد؟
یه دقیقه دیگه باش. پشت این بچه بود بمونم یه سال از عمرم کم میشه.
محمد داره ماشین میگیره.
شصت درصد تصادفات در 30 کیلومتری مقصد اتفاق میافتد. بیشتر مواظب باشی.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه. نام پروردگار مهربان زینت آغاز هر کلام، بیان و هر برنامه رادیویی است. رادیویی ها، شنونده های عزیز همیشگی رادیو اقتصاد، سلام. درود ما به شما شنونده های همیشگی، همراهانی که کمک میکنید تا اقتصاد در نهج البلاغه از کلام بزرگی مانند مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح بشه. طرح دیدگاه ها و نظرات ارزشمند بزرگان یکی از اهداف بلند همه ما مسلمان هاست که بتونیم اقتصادمون رو پویاتر کنیم، اقتصادمون گویاتر بشه و بتونه در زندگی برای ما مفید باشه. چقدر ما میتونیم از نهج البلاغه، این گنجینه ارزشمند، کمک بگیریم؟ کتابی که مجموعی از نوشته ها، خطبه ها و نامه هاست، مجموعی از کلمات قصار و گنجینه ارزشمندی است که جمله جمله اون میتونه برای ما تحول آفرین باشه. به راستی ما هممون تحول رو دوست داریم و در راستای تحول حرکت میکنیم. چقدر میتونیم از کلام مولا برای تحول در اقتصاد زندگی خودمون بهره مند بشیم؟ کارشناس عزیز و استاد خوبم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری، امین کثیری، خیلی این اسم رو دوست دارم آقا امین، و میخوام که به هر حال زینت بدیم برنامه رو با این اسمای قشنگ. ما وقتی که از اسمی مثل مولا علی علیه السلام بهره مند میشیم، حتما باید در مورد نامهای نیک هم حرف بزنیم. مالیات نمیدونم جز کدوم یکی از دست نامها و اسمهاست، ولی جزء رسالت های یک حکومت هست که برای گذران حکومت و اداره کشور از مردم مالیات دریافت بکنه و اینکه به چه سبک باشه، چگونه انجام بشه و از چه کسانی مالیات دریافت بشه هم موضوعاتی هست که مولا علی علیه السلام در نظام نامه حکومتی خودشون به درستی و خیلی دقیق و شفاف رعایت کردن. نامه 51 و توضیحات شما. خوبین استاد؟
الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید اون چه که مرضی رضای خداوند متعال است بگوییم، بشنویم و عمل بکنیم
انشالله. خیلی از سوالات مطرح شده که در حوزه های تخصصی امور مالیاتی هست. مالیات بر اسب‌ها و دارایی‌ها رو مولا علی علیه السلام مطرح کردند. اینجا چقدر میتونیم با زندگی امروزمون تطبیق بدیم؟ یا مالیات بر ارزش افزوده رو ما تو این چند سال اخیر در نظام مالیاتیمون میبینیم اجرا میشه. ببینیم اصلا مولا علی علیه السلام با چنین مالیاتی اصلا نظر موافق داشتند یا نداشتند. اساسا 3% باید مالیات پرداخت بشه یا 5%، چون الان شد 5%، نمیدونم الان شاید اضافه هم شده باشه، ولی خب یه تطبیقایی ما این چنینی هم میخوایم که سوالات شنونده های عزیزمون رو جواب بدیم.
بله، البته اگر بخوایم بحث تطبیقی بکنیم قطعا نیاز هستش که هم قوانین مالیاتی رو خیلی جامع ببینیم و هم فرمایشات امیرالمومنین و سایر ائمه علیهم السلام رو در مباحث مربوط به خراج و مالیات، به خاطر اینکه شکل شیوه زندگی داد و ستد در طول تاریخ بشریت همواره در حال تغییر و تحول بوده. ببینید بشر بازار اقتصادی ابتدایی که بنیان نهاد بازار کالا به کالا بود.
بله.
یواش یواش خب پول آمد، پولها خودشون ارزش فیذاته داشتن، یعنی مسکوکات مثلا درهم و دینار، حالا در اثار بعدی که نگاه بکنیم خودشون جنسشون از طلا و نقره بود، یعنی ارزش ذاتی داشتن، حمل و نقل میشد، مبادله میشد. یواش یواش بحث آمدن چک ها و عرض بکنم که اسکناس ها مطرح شد که اینا باید پشتوانه مالی میداشتند. بعد بحث تجارت الکترونیک آمد، یعنی بدون اینکه مبادله پولی اتفاق بیفته توی فضای مجازی داره این پول تو حساب ها گردش میکنه. به تناسب تغییر این شیوه ها طبیعتاً موضوع مالیات و پرداخت و دریافت مالیات هم پیشرفت ها و دگرگونی هایی داشته. این رو ما در عصر خود ائمه علیهم السلام از امیرالمومنین تا امام های بعدی میبینیم، چون طبیعتاً بشر در حال تحول بوده و ما یه رؤوس مطالبی داریم که در فقهمون همین الان هم از اون رؤوس مطالب استفاده میکنیم برای اینکه موضوعات امروزی رو بتونیم احکامش رو متوجه بشیم.
بله.
به خاطر همین خیلی خب من استقبال میکنم از اینکه یه بحث تطبیقی اتفاق بیفته، اما میخوام این رو بگم که یه بحث تطبیقی نیاز به یک نگرش جامع‌تر هم داره. یعنی ما تنها و تنها از نامه 51 نهج البلاغه نمیتوانیم تمام مسائل مالیاتی رو استخراج و استنباط بکنیم. در این نامه هم اونچه که اتفاق میفته اینه که بنده تلاشم این هست اگر یه قاعده ای رو استخراج میکنم قاعده ای باشه که جای دیگه با مسئله دیگه ای با آموزه دیگه ای تناقض پیدا نکنه، یعنی مسائل اصلی و کلی رو مطرح بکنیم. ممکنه ما در جزئیات حتی در شیوه اجرا نیاز به تحول و بازنگری داشته باشیم. حالا مثلا همین سوالی که مطرح فرمودید که بحث مالیات بر ارزش افزوده، ببینید یه بحث منطقی ما داریم، اونم این هستش که زمانی که کسی کالایی رو تبدیل میکنه به کالایی با ارزش بیشتر، یعنی روش یه فعالیتی در حقیقت اتفاق افتاده، یه پارچه‌ای بوده، خب پارچه یه مترش دو مترش یه قیمتی داره، همین یه متر و دو متر پارچه اگر تبدیل بشه به یک پیراهن فرض بفرمایید یا به یک لباس، این خب تغییر قیمتی داره. شما نمیتونید بگید این مثلا همون دو متر پارچه است پس این پیرهن رو به قیمت دو متر پارچه ما من حساب بکنید. یه تغییر اتفاق افتاده، یه کاری اتفاق افتاده. خب طبیعی است اگر که دولت مطالبه مالیات بکنه بر این ارزش سرمایه‌ای که اتفاق افتاده، یعنی بنده تولید کننده مثلا دو متر پارچه داشتم، یه حرکتی انجام دادم، این دو متر پارچه‌ام قیمتش بیشتر شده، تبدیل شده به یک پیراهن فرض بفرمایید. اما یه نکته‌ای در اینجا دیده میشه، اونم این هستش که همیشه لبه تیز مالیات گرفتن ها یه مالیاتی مثل مالیات ارزش به افزوده که خیلی هم منطقی و قابل استدلال و پذیرش هست، اما میبینیم که بعضی از شغل هایی که نقش واسطه گری دارن از این قانون خارج شدن که انهو، یعنی شما میبینید اونی که ارزش افزوده ای براش حاصل نشده یه نقش واسطه گری ایفا کرده عملا هم از پرداخت این مالیات معاف شده. خب این بخش جای صحبت داره، یعنی اینجا ما میتونیم صحبت بکنیم و بگیم اگر بنا باشه کسی مالیاتی پرداخت بکنه اولویت با اون فردی است که داره بدون انجام فعالیت، بدون انجام کیفیت بخشی به یک کالایی داره سرمایه کسب میکنه، داره درآمد کسب میکنه، تو اون کسی که داره در عرصه بازار و فعالیت تولیدی کار میکنه. و آیا این اساساً باید از تولید کننده گرفته بشه یا از خریدار؟ این بحث مالیات و ارزش افزوده، شما الان میدید مثلا بعضی از فروشگاه‌ها اون زیرش یک مبلغی رو اضافه میکنن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت کی داره پرداخت میکنه این رو؟ خریدار، نه تولید کننده. خب اینو جاهای بحث داره که در جای خودش باید صحبت کرد.
بسیار خب. من فکر میکنم که نگاهی که امروز ما میتونیم در برنامه داشته باشیم یه نگاه کاملا دقیق و شفافی هست که حتی میتوانیم یه نگاه تطبیقی هم به موضوعات داشته باشیم، منتها ما طرح موضوعات از نگاه مولا علی علیه السلام رو در دستور کار برنامه داریم. حالا اقتضای برنامه اگر ایجاب کرد حتما موضوع رو هم انجام میدیم. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، همچنان با شما هستیم. اقتصاد در نهج البلاغه رو میشنوید. نگاهی که خیلی شما شنوندگان عزیز ما به موضوع مالیات دارید، سوالات و مباحثی که مطرح میکنید ما رو بران داشت که انشاءالله سعی کنیم در برنامه‌های آینده از کارشناسان مالیاتی هم دعوت بکنیم در برنامه حضور داشته باشن و این نگاه تطبیقی و اجمالی به مباحث امروز نظام مالیاتی کشور داشته باشیم. استاد کثیری عزیز، مولا علی علیه السلام بحث هایی رو در ارتباط با وظایف کارگزاران مالیاتی مطرح کردن. فکر میکنید امروز چقدر واقعا کارگزاران مالیاتی ما با توجه به دیجیتالی شدن، الکترونیکی شدن اظهارنامه های مالیاتی و در این حال بررسی که یا نظارتی که خود ممیزان مالیاتی بر این اظهارنامه ها دارند ما رو به واقعیت نزدیک و نزدیکتر میکنه؟ به هر حال قرار هست که یک عدالتی در دریافت مالیات رعایت بکنیم. حکومت هم حکومتی است اسلامی مبتنی بر قواعد و قوانین و مقررات دین مبین اسلام. امروز چقدر از نگاه علی می توانیم استفاده بکنیم؟ علی علیه السلام و مولایی که خودشون اسوه عدالت بودند و در حکومت هرچند کوتاه خودشون تلاش بر این داشتند که این عدالت بروز و ظهور پیدا بکنه در گوشه و کنار اون گستره حکومت اسلامی، و همین اتفاق هم افتاد. اما ما چقدر تونستیم این گستره رو، این وسعت رو ازش بهره‌مند باشیم؟ امروز در جامعه اسلامی خودمون حداقل مثلا در موضوعاتی مثل مالیات حس بکنیم که یه رضایت نسبی در عموم هم ممیزان و سازمان مالیاتی هم در مؤدیان مالیاتی دو طرف ببینیم.
بله، خیلی جالب اینو عرض بکنم خدمتتون و همه شنوندگان عزیز که فضای نامه 51 نهج البلاغه رو زمانی که ما نگاه میکنیم،
بله،
میبینیم تماما دعوت به مدارا و شفقت با مردمه. من خودم در مورد این نامه فکر میکردم و مطالعه میکردم، خیلی برام جالب بود که چرا امیرالمومنین به جای اینکه به بعضی از احکام خیلی جزئی بپردازن، به جای اینکه بیان تعیین تکلیف بکنند که حالا اینقدر بگیرید یا رقم تعیین بکنند، چرا اینقدر در این فضاها صحبت کردند؟ ممکنه که بعضیا به ذهنشون اینگونه برسه که خب شاید اون زمان این محاسبات دقیقی که الان ما داریم که حالا یک ریال چقدر میشه مالیاتش نبوده. در صورتی که شما تاریخ رو که نگاه میکنید ببینید در بعضی از زمانها از این هم دقیقتر اتفاق میافتاده، یعنی خیلی موشکافانه بعضی ها قوانین رو تعیین میکردند برای دریافت مالیات از روی عدد و رقم. اما ما زمانی که شیوه نامه امیرالمومنین رو دستورالعملشون رو برای کارگزاران مالیاتی نگاه میکنیم میبینیم حرفی از عدد و رقم نیست. اون فضای کلی حاکم تمام بر این مبتنی است که شما خودتون رو جدای از مردم نبینید، شما خودتون رو حاکم بر مردم نبینید، شما خودتون رو موظف ندانید که در هر صورتی احقاق حق حکومت رو بکنید در حالی که مردم رو مدارا نکردید. این فضا خیلی فضای زیبایی است. ببینید ما اگر در فضای مالیاتی تعامل مردم با سیستم‌های مالیاتیمون این گونه باشه، یعنی اونها خودشون رو همونطور که در جلسات گذشته صحبت کردیم وکیل مدافع حق مردم بدانند، در این حالی که خودشون رو نماینده حکومت میدانند. یعنی شما وقتی به یک کارگزار مالیاتی مراجعه میکنید احساس بکنید این فرد دنبال این هست که حقی از شما ضایع نشه. چقدر احساس آرامش میکنید، چقدر احساس میکنید که این پرداخت مالیات در حقیقت از کفتون چیزی نرفته، دارید با یه فضایی تعامل میکنید که او هم تمام هم و غمش احقاق حق شماست. این رو بذارید در کنار یه فضایی که حکومت و سیستم مالیاتی فقط مدافع خودشه و به دنبال اینه که حق خودش رو بستاند و برای در ستاندن حق خودش ریالی هم قصور نمیکنه. کسی که در مقابل همچین سیستمی قرار میگیره اولین چیزی که به ذهنش میرسه چیه؟ اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که پس من هر چقدر کمتر بپردازم در حقیقت بیشتر در جیب خودم مونده. میشه یک کشمکش در حقیقت بین سیستم‌های مالیاتی که الان ما تو دنیا هم همینو داریم ملاحظه می‌کنیم. یعنی سیستم‌های مالیاتی جزء سیستم‌های کارگاهی خیلی پیشرفته حکومت‌ها هستن. افراد زبده‌ای که دارن در اونجا کار می‌کنن مثل یک کارگاه به دنبال اینن که مچ افرادو بگیرن که آیا مالیاتی که پرداخت کردن درست بوده یا نبوده یا دارن فرار می‌کنن. اما ما فضایی که در نامه 51 می‌بینیم این گونه نیست. تمام سفارش امیرالمومنین علیه السلام به رعایت منزلت و شأن انسانی است و اینکه همه ما یک پارچه ایم، نه حکومت از مردم جداست نه مردم از حکومت. شما یک واسطه ای هستید که اتفاقا باید این رابطه رو نزدیک بکنید نه که رابطه رو دورتر بکنید.
سازوکار اجراییش چیه که به این نگاه برسیم؟ استاد کثیری نگاه خیلی قشنگیه، تصور خیلی زیباییه که مؤدیان مالیاتی، چه منی که الان اینجا در رادیو نشستم با شما صحبت میکنم، از مجموعه دریافتی خودم یه مبلغی رو کسر میکنن، خب یه نگاه خیلی قشنگ و آسوده‌ای داشته باشم و با میل و طیب خاطر این پول رو بدم و وقتی فیش حقوقی خودم رو نگاه میکنم ببینم که خب بله اینقدر کسر شده، بگم خب من هم سهم خودم رو از حکومت، از اداره جامعه پرداخت کردم از این طریق. این احساس رضایت و آرامش از پرداخت مالیات به نظر من با اجرای دقیق فرامین مولا علی علیه السلام واقعا در جامعه نهادی نمیشه. همه مردم، همه اقشار، هم ثروتمند، هم متوسط، هم فقیر احساس میکنه که عدالتی است و سهمی از اون مجموعه دارایی و اداره جامعه پرداخت شده.
بله.
این چجوری به دست میاد؟ امروز واقعا اینطوریه؟ نه واقعا اینطوری نیست. بله. چقدر فاصله داریم؟ اینو چقدر میتونیم فاصله رو کم کنیم؟
بله عرض بکنم که این که
راهکار مولا علی علیه السلام برای بله. موضوع چیه؟
بله نگاه که میکنه میبینیم امیرالمومنین علیه السلام در دو جهت همزمان فعالیت میکنند. ببینید یکی فرهنگسازی عموم جامعه است که ما خیلی وقتا ازش غافلیم. شاید حالا چون بحث اقتصادی هستش بذارید یه مثالی بزنم. من چند روز پیش از قم داشتم میومدم به سمت تهران، عوارضی ورودی تهران خب الان عوارض 500 تومنه دیگه. یه ترافیک طولانی هم شده بود به خاطر اینکه اتوبان شلوغ بود، وقتی رسیده بودن به پشت باجه‌های عوارضی خب طول می‌کشید. یه ترافیکی شده بود. یکی از عزیزانی که توی اتومبیل همراه بودش و با هم همسفر بودیم، ایشون یه سوال رو مطرح کرد. گفتش که الان شما سرانه درآمدی این عوارض اتوبان چقدره به نظرتون؟ یه حساب سرانگشتی بکنیم یه رقم نسبتاً درشتی میشه. بعد ایشون این سوال تو ذهنش مطرح شد، تو جمع مطرح کرد که آیا ما اینقدر هزینه برای مثلا این بزرگ راه برای این اتوبانی که هستش میکنیم یا نه، و این پول داره کجا هزینه میشه؟ ببینید، شفافیت عمل کرد حکومت در هزینه کرده دریافتی ها خیلی به ما کمک میکنه. اگر از تک تک ما بپرسن این پولی که به عنوان مالیات از حقوق شما برداشت میشه، حالا ما که حقوق بگیریم یه سهمی رو رأساً پرداخت میکنن، این پول داره کجا هزینه میشه، خیلی از ما پاسخ روشنی برای این مسئله نداریم،
چون نمیگن، اطلاع رسانی نمیشه. اتفاقا شاید اینکه وظایف حکومت یا حتی همین سازمان مالیات یا وزارت اقتصاد تبیین اینجور موضوعاته که مثلا ما در سال 92 اینقدر مالیات دریافت کردیم و درآمدهای مالیاتی کشور اینقدر بود و تونستیم در فلان موضوعات هزینه کنیم، تازه در این موضوعات کلی هم تونستیم بیشتر هزینه بکنیم که مورد نیازه، مثلا در موضوعات بهداشت و سلامت، در راه و راهسازی، در نمیدونم کارخانجات، مسائل صنعتی. ولی خب اینا گفته نمیشه.
ببینید، مثلا زکات یه مسئله مغفول مونده ای بود سالها در کشور ما، پرداخت زکات شرعی.
درست.
حالا جدای از بحث مالیات که خودش بحث مفصلی داره. من دیدم در یکی از استانهایی که حالا مردم رو آورده بودن به پرداخت زکات و ستادهایی بود برای اینکه این دریافت بشه، چون خیلی وقتا مردم ممکنه بخوان یه چیزایی رو پرداخت بکنن، یه کارهایی رو انجام بدن، اصلا محل رجوعی پیدا نمی‌کنند. حالا یه ستادهایی تشکیل شد، این بحث پرداخت زکات. بعد مدرسه‌ای که ساخته بودن، من خیلی خوشم اومد، دیدم نوشته که از محل پرداخت زکات استان این مدرسه ساخته شده. یعنی زمانی که شما رد میشی متوجه میشی که پس اون زکاتی که پرداخت شده یکی از محل مثلا خرجهاش، یکی از اثراتش ساخته شدن این مدرسه است، ساخته شدن این مسجده، درست شدن این راهه. ببینید، ما داریم، مثلا من راه هم حتی دیدم که تابلو زدن، گفتن این راه مثلا ساخته شدنش و انجام مثلا کارهای راهسازی و آسفالتش از محل پرداخت زکات بوده. این میشه یک چیز عینی و قابل مشاهده. اما یه وقتی ما میبینیم یه جاهای خلأهایی وجود داره، توی ذهن خودمونم ممکنه پرداختی ها با هزینه کردها تطبیق نکنه. ممکن اگر برای ما تبیین بکنن مسئله حل بشه، یعنی یه کسی بیاد توضیح بده بگه این اتفاق افتاده، اینجا هزینه شده، اینجا به این دلیل هزینه نشده. پس یکی شفاف سازی هزینه کرد هاست. طبیعیه که افراد وقتی دارن یه هزینه‌ای رو پرداخت میکنن بخواهند بدانند این هزینه داره کجا صرف میشه.
بله.
خب این یکی از همون بحث‌های فرهنگسازیه، یعنی نهادهای دریافت کننده مالیات خودشون رو در مقابل مردم پاسخگو بدانند و مردم رو به اصطلاح روشن بکنند، برای مردم شفاف بیان بکنند که این دریافت‌ها اینجا هم هزینه کرده.
بله.
مسئله دومی که میشه دربارش صحبت کرد این هست که اصلا نوع نگاه و دریافت و پرداخت مالیات، اون چه که الان داره اتفاق میفته با اون چه که امیرالمومنین علیه السلام تبیین کرده چقدر فاصله داره. ببینید، آیا واقعا ما موظفیم که برویم و مالیات رو بگیریم یا فقط ما مأمور دریافت مالیاتیم؟ ببینید، گرفتن مالیات و دریافت کردن مالیات دو تا بحثه و دو تا شکل از این درآمده. یه وقتی شما نشسته اید، کسی مثلا بحث صدقات میشه، کسی نمیره از اموال مردم صدقه رو بگیره، یه محلهایی رو به اصطلاح پیشبینی کردن برای کسانی که میخوان صدقه پرداخت. شما ببینید الان گردش مالی صدقه در کشور ما یه رقم خیلی درشتیه. این صدقه رو کسی به زور از کسی نمیگیره، کسی هم اصلا محاسبه اموال مردم رو نمیکنه برای دریافت صدقه. مسئله ایست که به خاطر فرهنگ سازی، به خاطر باورهای اعتقادی، مردم خودشون رأساً اقدام میکنن.
بله.
یه جاهای نیاز به روشنگری هست، یه جاهای نیاز به فرهنگ سازی هست، یه جاهای نیاز به اصلاح هست، حالا به فراخور کم یا زیاد اتفاق میفته.
بله.
حتی من دیدم بعضیا به صورت خانوادگی تشکیل میدن، میگه آقا مثلا ما یه فقیر رو میشناسیم، این شرایطش خودمون ماهیانه اینقدر، خب اینا صدقه است دیگه، اینا چرخشای مالی اجتماعیه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام نسبت به مالیات در بیشتر موارد میگن شما دریافت کننده اید.